أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت از بحث راجع به کتاب علی بن جعفر که آیا کتاب علی بن جعفر به سند معتبر به ما رسیده که بتوانیم به روایات منقول از این کتاب اعتماد بکنیم یا نه، با توجه به این که در وسائل و همینطور در بهار مواردی وجود دارد که صاحب وسائل و صاحب بهار روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه، آیا میشود به این روایات استناد کرد؟ آیا سند این کتاب به حسب اونجا که پیش صاحب وسائل و صاحب بهار هست سند تا اونجا تمام هست که ما به روایات منقول از کتاب علی بن جعفر در وسائل و بهار استناد بکنیم یا نه؟ خب در این قسمت اونی که در حقیقت مؤثر در بین هست اینی که این بود که اسناد و اسانیدی که به کتاب علی بن جعفر، طرقی که به عنوان سند تا کتاب علی بن جعفر وجود داره و در کتب محدثین و فقها ذکر شده، این طرق را اولا ببینیم تمام هستن یا تمام نیستن، و ثانیاً بعد فرض تمامیت به درد استناد به روایات وسائل یا به حال میخوره یا نه، یعنی میشود به اینها، به این طرق، به این اسانید استناد کرد و او را مبنا قرار داد برای اینکه به روایتی که صاحب وسائل در وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کرده ما عمل کنیم یا نه. خب اینجا در مجموع 5 طریق برای کتاب علی بن جعفر در کلمات ذکر شده. طریق اول طریقی بود که مرحوم صدوق در مشیخه ذکر فرموده بودند که 2 طریق بود و این طرق 2 طریق بود، ولی در مجموع چند سند از او به دست میاد، فی جمله سند معتبر داشت، بعضی از اینها سند صحیح بودند، ولی اشکال در این بود که صحیح بودن سند صدو به کتاب علی بن جعفر مشکل را برای مورد احتیاج ما حل نمی کنه، چون صاحب وسائل که نقل می کنه در وسائل از کتاب علی بن جعفر دلیل نداریم که از اون نسخه نقل می کنه که پیش صدوق بوده و صدوق به او سند داره، او سند تمام باشه به درد روایات در وسائل نمیخوره. سند صدوق فی حد نفسی تام بود ولی این اشکال را داشت. در رجال نجاشی هم برای کتاب علی بن جعفر 2 طریق ذکر شده که این 2 طریق هم محل بحث بود که آیا فی نفسی تمام است یا تمام نیست. طریق اول از این 2 طریق مشتمل بود بر شخص بر قاضی ابو عبدالله که نسبت به او توثیق خاصی نبود، ولی از راه مثلا توثیق مشایخ نجاشی یا از کثرت اعتماد نجاشی ممکنه حکم به اعتبار این شخص بکنه، این از این جهت قابل تصحیح بود. سند بله طریق اولش اینه. البته بعد از اون شخص شخص دیگه به نام جعفر ابن عبدالله محمدی در سند نجاشی هست که از اونم فی عهد نفسی اشکالی در اون نیست، اگر جعفر ابن عبدالله محمدی همون جعفر ابن عبدالله رأس المدری باشه که از بعضی از تعبیرات اینجور استفاده میشه، چون بعد خصوص او را توصیف کرده نجاشی تعبیر کرده که وجه هم فی اصحابنا فقیه هم اوسق الناس فی حدیث، از اون را میشه درستش. اشکال از نایه او نیست. علی ابن اسباطی هم که در سند اول هست، اونم که شخص ثقه هست ولو فتحی باشه، ولی مشکل از اون جهت مشکل نداشت. طریق اول نجاشی میشه تصحیح بشه با این مبانی، اون قاضی ابو عبدالله از باب توثیق مشایخ نجاشی، جعفر ابن عبدالله محمدی بنابر این که همون رأس المدری باشه، علی ابن اسباط هم که توثیق خاص داره ولو فتحیه. طریق اول به این صورت معتبر میشه. طریق دوم در سند او عبدالله ابن حسن واقع، قبل از عبدالله ابن حسن بقیه رو ممکنه حکم به وساقت او بکنیم. خود ابو عبدالله ابن شازان که فرد اول سند باشه، اون رو مثلا از باب توصیف مشایخ نجاشی قائل به اعتبارش بشیم. احمد ابن محمد ابن یحیام از باب معارف قائل به اعتبارش بشیم، ولی عبدالله ابن حسن در سند او باقی. ولی این خود طریق دوم را فی حد نفسیهی بله مشکل برای او درست کرده. حالا اگه کسی به طریق اول هم بخواد استناد بکنه، طریق اول فی نفسی عیب نداره، ولی همون اشکالی که به سند صدوق میشد که صحت سند صدوق به درد روایات وسائل نمیخوره، اشکال در اینجا میاد. این طریق بله دوم طریق معلوم شد. سه تا طریق دیگه باقی مونده که به حسب ترتیب باید طریق سوم که طریق شیخ در فهرست هست رو مطرح بکنیم، ولی چون اون بعضی در اون طریق چهارم و طریق پنجم مختصر اون رو جلو میاندازیم، بعد به حکم طریق ثالث رو مطرح میکنیم. طریق چهارم طریقی است که عبدالله ابن جعفر همیری داره و روایات رو در کتابی جمع‌آوری کرده به نام قرب الاسناد. این روایات رو از علی ابن جعفر نقل میکنه. اشکال این طریق همون است که معروفه که در این طریق عبدالله ابن حسن واقعه و راجع به عبدالله ابن حسن توصیفی وارد نشده. همیری در اول قرب الاسناد گفته حدثنا عبدالله ابن حسن علوی عن جدی علی ابن جعفر قال سألت اخي موسى بن جعفر، بعد روایات علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام را اونجا مطرح کرده. خب این اشکالش همون اشکال معروف در عبدالله ابن حسن است که در مورد او توثیق نداره. طریق پنجم طریق مرحوم مجلسی در بهار بود. طریق مرحوم مجلسی در بهار بود که این طریقم بله. اشکالی که در این طریق هست اینه که همونطور که قبلا گفته شد، مرحوم مجلسی در جلد بله دهم بهار اونجا فرموده که یه روایات علی ابن جعفر داره غیر از روایات مذکور در کتاب قرب الاسناد، یه روایات دیگه ای داره که من این روایات را یک جا نقل می کنم. اونجا طریق را ذکر کرده، طریقش به این کتاب علی ابن به این کتاب به روایات علی ابن جعفر و کتاب علی ابن جعفر اونجا ذکر کرده. خب اون طریق طریقی است که مبتلا به اشکال هست از جهاتی، چون عبارت مرحوم مجلسی در همون جلد ده اینه که باب ما وصل الینا من اخبار علی ابن جعفر عن اخی موسا به غیر روایت الهمیری نقلناها مجتمعتن لما بینها و بین اخبار الهمیری من اختلاف یسیر و فرقنا ما ورد به روایات الهمیری علی ابواب. حالا این طریق در غیر روایات همیری چه طریقیست، چه اشخاصی نقل کردن؟ عبارت سند از اینجا شروع میشه، اخبرنا احمد ابن موسى ابن جعفر ابن ابي العباس. این اولین نفری است که در این طریق مجلسی به حسب این جای بهار وارد شده. این شخص کیه؟ خود این شخص مجهوله. ولی چه کسی میگه اخبرنا احمد بن محمد، این حرف خود مرحوم مجلسی نباید باشه، چون فاصله هست بین ایشون و بین گوینده ای، از جهت زمانی با اون یکی نمیتونه باشه. این اخبرنا در حقیقت گوینده اخبرنا معلوم نیست چه کسی هست، چه کسی گفته. به عبارت دیگر میگن این قسمت که وارد شده اخبرنا، در حقیقت این کتاب را به طریق در جایی که آدم پیدا بکنه یک کتابی را، اول کتاب اینجور نوشته بشه که فلانی مسئله فلانی نقل میکنه، به حسب اصطلاح به طریق وجاده و پیدا کردن یک کتابی در دسترس قرار گرفت، توش این عبارت بود. اینجا هست که این تعبیر میکنم، به الا از جهت زمانی فاصله هست بین مرحوم مجلسی و بین گوینده این، چون تا یکی دو واسطه تا علی بن جعفر میخواد. بعد نه ابن عبل احمد ابن موسی ابن جعفر ابن عبل عباس ابن طاووس نید. این شخص معلوم نیست چه کسی، توثیق در مورد او ذکر نشده. نفر بعدی که ابو جعفر ابن یزید ابن نصر خراسانی من کتابی فی جمال الاخرى، این نفر دوم، این نفر دوم هم در مورد او توثیق ذکر نشده. نفر سوم علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسن ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه السلام، این شخص بله سوم هم در مورد او توثیق وارد نشده. این شخص نقل میکنه از علی ابن جعفر صاحب کتاب. خب این سندی که مرحوم مجلسی در بهار در جلد ده آورده، این سند این اشکال از این جهات اشکال داره که این افراد واقع در سند افراد معروفی نیستند، توثیقی در مورد اونها ذکر نشده، بلکه گفتن که فقط اون نفر آخری در رجال عنوان شده، بقیه اصلا که در کتب رجالی اسم اونها نیومده. چجور حکم به اعتبار این روایات بخواهی بکن؟ خب این اشکال بله. طریق پنجم هم مشکل ضعف من حیث سند و افراد واقع در سند رو داره. مونده طریق سوم که طریق مرحوم شیخ طوسی در فهرست باشه. خب همونطور که قبلا هم گفته شده، طریقی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش نقل کرده، خود این طریق از این طریق 5 تا سند به دست میاد، همونطور که مرحوم مجلسی اول در روضه فرموده 5 سند از این به دست میاد که 4 تا از این سندها صحیح هستند بلا اشکال، 4 تا از این سندها صحیح هستند. یکی از اون سندها هم درش چون شخصی به نام علی ابن موسی کماندانی وارد شده و توثیقی در مورد او ذکر نشده، به اون اعتبار ضعف پیدا میکنه، ولو مرحوم مجلسی مثلا تعبیر شد در عبارتش قوی باشه، از این روایت از این طریق تعبیر از این سند تعبیر به قوی کرده، ولی خب اشکال سندی در او هست. در اونجا که علی ابن موسی اونه که رواه ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی عن ابیه عن سعد بله همیری و احمد ابن ادریس و علی ابن موسی، این علی ابن موسی که در اینجا واقع شده که از احمد ابن محمد نقل میکنه، این علی ابن موسی در این قسمت توثیق در مورد او ذکر نشده، البته جزء عده مرحوم کلینی هست، اونجایی که مرحوم کلینی از عده از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، علی ابن موسی کماندانی جزء اون عده است، ولی توثیق در مورد او ذکر نشده. خب ولی حالا این مهم نیست، 4 سند دیگر در طریق شیخ در فهرست وجود داره که اون طریق اون 4 تا سند از سندهای صحیح هستند. حالا که تمام کلام در اینه که ما از این طریق از این 4 سند صحیحی که شیخ در فهرست به کتاب علی ابن جعفر داره میتونیم از این سندهای صحیح استفاده بکنیم، روایاتی که صاحب وسائل در بهار میگه این روایت در کتاب علی بن جعفر است. میتونیم اون روایات را روایات صحیح قرار بدهیم به پشتوانه این سند شیخ در فهرست یا نمیتونیم؟ این اونی که عمده هست و مورد بحثه اینه، بلا صحت سند مرحوم شیخ در فهرست فی حد نفسهی جای اشکال نداره. این وجهیست که این آیا میتونیم این کار را انجام بدیم، یعنی روایات وسائل از کتاب علی بن جعفر و همینطور روایات بهار از کتاب علی بن جعفر صحیح بشه با این پشتوانه، آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ این رأییست که عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای تبریزی، مثل مرحوم آقای سعد در مواضع مختلف گفتن که ما از این را میتونیم روایات کتاب علی بن جعفر را جزء روایات صحیح قرار بدیم. به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل وقتی طریق در خاتمه وسائل فوائدی را مطرح کرده، در فائده چهارم، در فائده چهارم که کتبی که به عنوان مصدر وسائل هست اونا را ذکر کرده که من از چه کتابهایی نقل می کنم در وسائل. در اول فائده چهارم فرموده ذکر کتب معتمدهی که نقل تو منها احادیث هازل کتاب، احادیث وسائل رو از این کتاب نقل میکنم. فایده چهارم اینه، این کتاب چه کتابایی هستن شمرده، یکی یکی این کتاب ها رو شمرده در یکی یکی این کتاب ها رو شمرده. در ضمن این کتاب ها کتاب علی بن جعفر رو هم ذکر کرده در همینجا در کتاب حالا شماره گذاری خود در متن وسائل نبود، ولی حالا به حسب شماره یک یکی که شمردن، اول کتاب کافی، بعد من لا یحزن، تهذیب تا شماره 24 اونجا داره، در زمره اون کتاب ها کتاب علی ابن جعفر ابن محمد علیه السلام که کتاب علی ابن جعفر یکی، پس یکی از مصادر وسائل کتاب علی ابن جعفره. گفته که من احادیث کتاب وسائل را از اینها نقل میکنم، یکی از منابع من کتاب علی بن جعفر. در فائده رابع اینجور فرموده، در فائده خامسه من دارم بعد از این وسایلای 20 جلدی فائده رابع از صفحه 36 شروع میشه، در فائده خامسه که از صفحه 49 این وسایلای 20 جلدی شروع میشه از جلد 20 هم، اونجا طریقش را به این کتابا ذکر کرده که من از کافی مثلا نقل میکنم، از کتاب علی بن جعفر نقل میکنم، از کتب دیگه نقل میکنم، سند من به این کتابها چه مشتمل بر چه افرادی است، طریق من به این کتابها چیه. این رو در فایده پنجم این رو فرموده، اون از همون اول شروع فایده اینه که بیان بعض طرق التی نروی بها الکتب المذکوره عن مؤلفی ها. البته نظر خود صاحب وسائل اینه که احتیاج به ذکر سنن نیست، چون اینا کتبش خود کتاب ها از صاحبانش قطعیه، احتیاج به سنن نداره، ولی برای اینکه روایت از حالت ارسال خارج بشه به حسب اصطلاح دارای سند باشه، من سنن نقل میکنم به این کتاب ها معلوم بشه که من به این واسطه این کتاب ها رو نقل میکنم. خب در اینجا در اون فایده خامسه که بله سند نقل میکنه، اونجا طرق متعددی را نقل میکنه تا به شهید ثانی، تا شهید ثانی مثلا چند طریق، شاید مثلا 17 طریق باشه یا کمتر، حالا بعضی از اینا وسط چیز میشه، طرق متعددی بیش از 10 طریق نقل میکنه به کتاب تا شهید ثانی، بعد از شهید ثانی تا شیخ طوسی هم طرقی نقل میکنه که دو تا از این طریق طریق معتبر هستن بلا اشکال، دو تا طریق معتبر نقل میکنه. طریقش از شهید ثانی تا شیخ طوسی هم طریق معتبره. بعد اونجا داره که حاصل بیان مرحوم صاحب وسائل در فایده خامسه اینه که همه اون کتاب هایی که من گفتم در فایده رابع اس بردم، که از چه کتاب هایی به عنوان مصدر استفاده کردم، مثل کتاب علی بن جعفر، مثل کتاب مسوا، مثل کتاب رجال، مثل کتاب سلیمان بن قیس، مثل کتاب کامل زیاره، همه این کتاب ها را من به وسیله این طرق نقل می کنم. این طرق هم طرق معتبر است، چون تا شهید ثانی که خیلی متعدد بود، از شهید ثانی به بعدم طریق معتبر متعدد وجود داره که تا از شهید ثانی تا شیخ طوسی رو درست میکنه. آخرش هم بعد در مقام خلاصه هم اینجور فرمود، بعد از اینکه این طرق را ذکر کرده، بعد از اینکه این طرق را ذکر کرده، طرق متعدد که چندین طریق تا شهید ثانی، از شهید ثانی تا شیخ طوسی هم نقل کرده، بعدم دوباره تصریح کرده به نتیجه، فرموده با این طرقی که من ذکر کردم سند من به همه کتابها معلوم میشه، از جمله به سند من به همه این کتابهایی که ذکر کردم سند من به اینها معلوم میشه. وقد عرف من ذلک من الطریق الی الکلینی و صدوق و الحسن محمد بن طوسی و احمد بن ابی عبدالله برقی، همجور بعدی رو من حذف میکنم، به فضل ابن شازان و محمد ابن مسعود عیاشی و علی ابن جعفر و حسین ابن سعید، از این طرقی که من ذکر کردم معلوم میشه سند من تا این اشخاص چه کسانی هستن. خب پس مرحوم شهید، مرحوم صاحب وسائل در فایده خامسه کتاب علی ابن جعفر را، فایده رابعه کتاب علی ابن جعفر را به عنوان مصدر ذکر کرده، جز مصادر بهار، جز مصادر وسائل ذکر کرده. در فایده خامس هم به این تا فرموده من این کتابها را به سندی نقل میکنم که به شیخ طوسی میرسه، به سندی نقل میکنم که به شیخ طوسی میرسه، شیخ طوسی به بعدم به این وسیله میشود از این کتابها نقل کرد. خب از ضم این دو مقدمه به هم نتیجه گرفته میشه که پس روایتی که صاحب وسائل در کتاب وسائل گفته من این روایت را از کتاب علی ابن جعفر گرفتم، این روایت میشه روایت دارای سند صحیح. چرا؟ چون این روایت را صاحب وسائل میگه از کتاب علی ابن جعفر گرفتم. کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل هست، سندش کجاست؟ سندش خود صاحب وسائل گفته از طریق شیخ طوسی میگذره. حالا سند شیخ طوسی تا کتاب علی بن جعفر، ولو اونی که مذکور در وسائل هست اون سندم تمام نباشه، ولی خود شیخ طوسی گفته من 4 سند صحیح به کتاب علی بن جعفر دارم. از ضم سند صاحب وسائل الی شیخ طوسی و سند شیخ طوسی الی کتاب علی ابن جعفر، از ضم این دو قسمت به هم دیگر یک سند تام یا چند سند تام پیدا میشه. خب روی این حساب گفتن که ما میتونیم به روایات که در وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل شده اعتماد بکنیم، اینها میشه روایات صحیح. تا اینجا این تقریب نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر را درست کرده، ولی حالا اگر روایت را ما در وسائل ندیدیم، در ابواب متفرق فقه، در وسائل در کتاب علی ابن جعفر در وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل نشد، ولی این روایت در بهار بود، آیا اون روایاتی که در بهار از کتاب علی ابن جعفر نقل شده اون هم قابل تصحیح به این سند هست یا به این سند چه قابل تصحیح نیست؟ راه تصحیح روایات بهار اینه، ولو در بهار مرحوم مجلسی در جلد 10 اون سندی که به کتاب علی بن جعفر ذکر کرده که همون سند پنجم بود، اون سند مخدوشه چون مشتمل بر مجاهیل بوده، ولی در این حال همین سند صاحب وسائل برای اعتبار روایات بهار به در میخوره. به چه بیان؟ به این بیان که اون طریقی که اون طرقی که از دو راه میشه این را درست کرد، یکی این که اون طرقی که مرحوم صاحب وسائل تا شهید ثانی داره که گفتیم بیش از 10 تا هست، در بعضی از اون طرق صاحب وسائل از طریق مجلسی نقل میکنه، از طریق مرحوم مجلسی صاحب بهار سند داره تا شهید ثانی و از شهید ثانی تا شهید طوسی. پس معلوم که اون سندها پیش خود مرحوم مجلسی بوده دیگه. یعنی صاحب وسائل که به عبارت اخرى صاحب وسائل که میگه کتاب علی ابن جعفر به سند مثلا سند خاص مشتمل بر 8 نفر هست، نفر اول این سند خود مرحوم مجلسیه. پس از 6 نفر بعد که صحیحه هم پیش صاحب وسائل هم پیش مرحوم مجلسیه روی این حساب. ولو مرحوم مجلسی در بهار اون سند را ذکر نکرده باشه، ولی وقتی اون سند پیش او باشه و کتاب علی ابن جعفر، کتاب اصحاب، کتاب حسین ابن سعید، غیر حسین ابن سعید، در کنار اونها هم کتاب علی ابن جعفر به این سند پیش مرحوم مجلسی هست که به صاحب وسائل داریم سند را میده دیگه. پس طریق بله روایات مذکور در بهار که مجلسی ثانی از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه برای او هم سند درست میشه. چرا؟ به این بیان که طرقش صاحب وسائل به شهید ثانی متعدد بود، در ضمن اون حالا به حسب شماره هایی که میشه گذاشت در حدود مثلا 17 تا سند بود، در اون از شماره 10 تا شماره 17، از شماره 10 تا شماره 17 این سندهایی که به شهید ثانی میخوره از طریق مجلسی عبور میکنه. اونجا اینه، حالا این قسمتی را که مثلا از دهم عبارت صاحب وسائل در همون فایده خامسه اینه که نروی ها ایزن، یعنی همه این کتب را نروی ها ان المولى الاجل الاكمل الورع المدبر مولانا محمد باقر ابن بله افضل الاكمل مولانا محمد تقی مجلسی و آخر من اجازنی و اجزت له، این فرموده مرحوم مجلسی، هم من از او اجازه دارم هم او از من اجازه داره، یعنی هم من از او روایت میکنم هم او از من روایت میکنه. سند دهم. اون سند بعدی هم باز داره که و عن المولى الاجل مولانا محمد باقر سلمه الله عن العده المتقدم ذکرها. همینطور در سندهای مثلا 12 عن مولانا محمد باقر المجلسی دام زبلوب و شماره 13 عن مولانا محمد باقر المجلسی عن ابیه، بعدش هم عنه عن ابیه. خب اینجا وقتی طریق صاحب وسائل به شهید ثانی از طریق مجلسی میگذره، یعنی مثلا 5 نفر اگه این وسط باشن، ایشون فرموده که اولیش مجلسیه، اون 4 نفر را من از طریق مجلسی نقل میکنم. خب اون 4 نفر فقط طریق برای صاحب وسائل نیست، برای صاحب بهارم هست. خب به این وسیله اگه این طلق معتبر بود که در میان این طلق چون متعدد بود، حتما افراد سقم هستن، افرادی را که اسم برده از اجلای اصحابن دیگه، اینا افراد ثقه است. این یک راه که بگیم چون صاحب وسائل در طریق خودش به شهید ثانی واسطه اول را در بعضی از طرق مجلسی قرار داده، پس معلوم که اون سند پیش مجلسی هم هست. پس این سند ترکیبی که ما برای صاحب وسائل از ترکیب بین سند او تا شهید ثانی تا شیخ طوسی و سند شیخ طوسی تا کتاب علی ابن جعفر درست کردیم، نه تنها سند صاحب وسائل هست بلکه سند مرحوم مجلسی صاحب بهار هم هست. این راه اول. راه دوم که به درد این که روایات بهار از کتاب علی ابن جعفر درست بشه، این بیانه که ما اگر به بله فرض کردیم که ما در این بیان قبلی صاحب وسائل را دارای سند تام صاحب وسائل را دارای سند تام به کتاب علی ابن جعفر درست کردیم، چون دو تا سند رو که به هم ضمیمه کردیم، سند صاحب وسائل تا کتاب علی ابن جعفر تمام شد. سند صاحب وسائل تا شیخ، سند شیخ تا علی ابن جعفر، دو قطعه صحیح، دو قطعه از سند صحیح مجموعا یه سند مرکب درست می‌کنه. خب این بیان را ما برای صاحب وسائل درست کردیم، ولی از راه دیگه‌ای می‌شود این سند را به برای مرحوم مجلسی هم اثبات بکنیم. به اون عبارت از اینه که مرحوم مجلسی در اون جلد آخر، جلدهای آخر بهار، در اون حسب تقسیم بندی جدید، در همون بهار 110 جلدی، در جلد 107 بهار، اونجا مرحوم مجلسی فرموده که صاحب وسائل به من اجازه داده. یکی از اجازاتی که من دارم اجازه ایست که صاحب وسائل دارم. روی این حساب صاحب وسائل گفته کتب احادیثی را که من نقل می کنم به سندی، شما هم از این سند می توانید نقل بکنید. یعنی این طریقی که صاحب وسائل داره به مرحوم مجلسی داده. صورت این اجازه را مرحوم مجلسی در در همون جلد 107 بهار اونجا فرموده، در اجازه شماره 99، از در اجازه شماره 99 اونجا اینجور اومده: صورت و اجازت لنا من الشیخ المحدث الفقیه الشیخ محمد الغر العاملی وقد کتبها بخطه رضی الله عنه. این عبارت نوشته صاحب وسائل را در اونجا آورده که صاحب وسائل از گفته که ما احادیث ائمه را به این کیفیت نقل میکنیم و همینی را که نقل میکنیم این را اجازه میدیم، این را در به اصطلاح به مرحوم مجلسی به ایشون هم اجازه میدیم که ایشون هم به این سند از ما نقل بکنم. فرموده که بله. بعد از این که تعریف و تمجید میکنه از مرحوم مجلسی که صرف الى علم الحدیث و الفقه بل الى جمیع العلوم انظاره و دقیقه و وجه الى جمیع انوال کمالات افکاره و الامیغه، تعریف های اینجوری میکنه که اشخاصی از علما هستن که اینجوری دید میکنن. بعد فرموده که این به اصطلاح قد اقتضا حسن اخلاقهی و اطیب اعراقهی که از من درخواست بکنه اجازه را، مع کثرت طرقی و اجازاته، از من درخواست اجازه کرده، من هم اجازه دادم. اجزت له ایده الله تعالی و لا زالت التوفیقات ان یروی جمیع کتب الحدیث عموما و کتاب تفصیل وسائل شیعه خصوصا انی ان مشایخی به طرق المذکورت فی آخر الکتاب المشار علیه، اجازه دادم کتب اصحاب را از من نقل بکنه به همون طریقی که من در آخر کتاب، یعنی در فایده خامسه گفتم، اون طریقی که در فایده خامسه دارم همون طریق را که از غیر مرحوم مجلسی مقصود، از غیر مرحوم مجلسی همون طریق اجازه دادم که مرحوم مجلسی هم به همین، یعنی اون طریق را به مرحوم مجلسی دادم که مرحوم مجلسی اون روایات را هم نقل بکنه. خب اینجا ولو صاحب بهار برای کتاب علی ابن جعفر سندی که در متن بهار ذکر کرده سند مشتمل بر مجاهیله، ولی سند صاحب وسائل اگر سند تامی بود به درد کتاب بهار هم میخوره. روی حساب اگر در بعضی از موارد و در وسائل روایت نبود ولی در بهار بود، خب به روایت از کتاب علی ابن جعفر در بهار میشود عرض کرد. یا اگر در هر دو بود ولی تنافی بود میشود موارد تعارض دیگه. هر دو تا دو تا طریق حجت است. وقت در مقام تعارض تنافی یک معلوم نیست که کدوم یک از اینها سنه بلد صادر شده باشه از امام علیه السلام، تنافی میشه مثل بقیه موارد تعارض روایتین یا تعارض نسختین، برخلاف موردی که اختلاف باشد بین مثلا نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر و کتاب علی ابن جعفر چاپ شده، اونجا میگن که کتاب علی ابن جعفر چاپ شده، این که معلوم نیست به نسخه صحیحه، به سند صحیح این نسخه رسیده باشه، ولی اونی که پیش صاحب وسائل هست، صاحب وسائل به او تعلیق داره، تعلیق معتبر هست. نسبت به نقل بهار از کتاب علی ابن جعفر معامله میشه همون معامله ای که نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر در اونجا چجور استناد میکنیم، اینم قابل استناد. خب این تقریب استفاده از طریق سوم یعنی طریق شیخ طوسی در فهرست برای تصحیح هم روایاتی که در وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل شده و هم روایاتی که در بهار از کتاب علی ابن جعفر نقل شده، میشه به این طریق این با این تقریب میشود این روایات را تصحیح کرد. اینجا یک شبهه و اشکالی وجود داره که بعضی از محققین بر اساس این شبهه گفتن این راهی که مرحوم آقای خویی طی کرده فایده ندارد و از این راه نمیشود مشکل سندی کتاب علی ابن جعفر را حل بکنیم. و اون اشکال عبارت از اینه که در اینجا درسته که صاحب وسائل در کتاب در آخر وسائل در فائده خامسه طریق به کتب نقل کرده، ولی این سندها و این طرقی که نقل کرده طریق حقیقی به روایات این کتب نیست، بلکه این طرق، این اسانید، طرق و اسانید تشریفاتی تبرکی هست. از باب تبرک، همونطور که در ازمنه حاضر در این زمانها با توجه به این که کتاب ها چاپ شده به خاطر کثرت چاپ دیگه معلوم اول کتاب چی هست آخر کتاب چیه، در این زمانها، زمانهای متأخر هم علما دعوشون بر اینه که در نقل حدیث اجازه روایی میگیرن از اساتیدشون، مثلا از اجازه که اجازه نقل روایت رو میگیرن، تلمیذ از استاد اجازه نقل روایت رو میگیره، ولی اجازه نقل روایت معناش این نیست که تلمیذ از روی نسخه استاد کتاب رو نوشته باشه یا بر استاد قرائت کرده باشه یا کتاب این کتاب مثلا شیخ طوسی را یا کتاب حسین بن سعید نسخه‌ای که پیش استاد باشه این را برداشته باشه برده منزل مثلا از روی او نسخه برداری کرده یا با کتاب خودش با نسخه‌ای که قبلا نوشته باشه مقابله کرده باشه، این چنین چیزی که الان تو این زمان‌ها وجود نداره، بلکه اونی که وجود داره این که نقل می‌کنن از همین کتاب‌های چاپ شده معروف، منتها برای از باب تبرک و از برای تشرف و اینها برای اینکه سند بره اسمن و اصطلاحاً سند در نقل روایت داشته باشن اجازه میگن که ما از آقا اجازه گرفتیم که نقل حدیث بکنیم. همونطور که در طرق به اجازات در ازمنه متأخر اجازه حقیقی نیست برای تلقی حدیث به انهای مختلف من القراءت و سماع و المناوله اینها نیست، اجازاتی که صاحب وسائل داره و طرق صاحب وسائل و مرحوم مجلسی و اینها داره اینا هم از همین بابه. ای صاحب وسائل وقتی که میگه من این کتاب ها را نقل کردم، نه اینکه نسخه های این کتاب را من این نسخه این رو از استادم مثلا گرفتم نوشتم و بر اساس نوشتم یا استادم بر من قرائت کرد من شنیدم تصحیح کردم، یه چنین چیزی نیست. سند تشریفاتی و تبرکی، وقتی سند تبرکی بود اعتباری نداره، که همونطوری که در نسبت به این سند در این زمان فعلی اگه کسی مثلا در از علمای متأخر اجازه داشته باشه، از مرحوم آقای بروجردی اجازه داشته باشه در نقل روایات کافی، خب این دیگه اگه نقل بکنه خب معلومه که این کتاب کافی که میخوان نقل بکنم این کافیه که چاپ شده، نه کافیه که پیش آقای بروجردی بوده از روی نسخه آقای بروجردی. چطور این سند به آقای از طریق آقای بروجردی هیچ اثری برش مترتب نمیشه؟ سندهای صاحب وسائل هم صاحب مجلسی هم هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، سندهای تشریفاتی. این اشکال به شبهه وجود مطرح شده و بر اساس این شبهه گفته شده که این طریق هم فایده نداره. ولی جوابی که از این شبهه وجود داره اینی که اون چیزی که در این قسمت گفته شده مجرد استبعاد به الا شاهد نداره. وجهش اینه که اون اجازات در ازمنه متأخر با اجازات در ازمنه سابق یک فرق جوهری دارد، یک خصوصیتی وجود دارد، یک اختلاف خصوصیت بین ازمنه متأخر و ازمنه سابقه وجود دارد که اون اختلاف خصوصیت باعث میشه که اجازه در ازمنه متأخر تشریفاتی بشه ولی اجازه در ازمنه سابقه اینجور نباشه. با اون اینه که در ازمنه متأخر خب با فرض این که چاپ پیدا شده و تکثیر نسخه ها از رای چاپ ممکن هست، طبعا اینجور نیست که نقل حدیث از روی نسخه خاصی باشه. ولی در ازمنه سابق اون چی که مورد نقل بود نقل از نسخه های خاص بود، نسخه ها هم مختلف بود، اینجور نبود که یه نسخه متواتر باشه من الاول الال آخر که در صفحه اول کتاب علی بن جعفر چیه، در صفحه وسطش چیه، در صفحه آخرش چیه. چون اونجا نقل روایات به کتب حدیثی از راه نسخه بوده، اون زمان از راه نسخه بوده، چون از راه نسخه بوده برای اینکه ثابت بشه که این نسخه نوشته همون صاحب کتاب هست و با محتوای کتاب به مؤلفی که مورد نظر هست تطابق داشت، طریق احتیاج به طریق پیدا می شد. مجرد این که ما بدانیم کتاب علی ابن جعفر یک کتابی داره یا حسین ابن سعید مثلا 30 کتاب داره، اصل وجود 30 کتاب یا یک کتاب برای علی ابن جعفر مختوم به باشه، این که مجوز نقل از نسخه خاصی که به دست صاحب وسائل اومده که نمیشه که. خب چون بله کتب و کتب نقلش از طریق نسخه ها بوده و نسخه هم مختلف بوده، تواتر در نسخه نبوده، تواتر در عنوان کتاب بوده نه در نسخه های کتاب، نسبت به نسخه تواتر وقتی نبود. اگر کسی بخواهد روی میزان حجت از یک نسخه نقل بکنه باید سند به او داشته باشه. روی این حساب دنبال ذکر یعنی در اون ازمنه متأخر نسبت به اون نسخه هم اگر کسی بخواهد بله اگر سندی ذکر میشه به عنوان اینکه این سند سند برای این نسخه هست نه سند نسبت به اصل کتاب که فقط تشریفاتی باشه. بله ممکنه در همون زمانها هم نسبت به یک نسخه به واسطه قرائن بعضیا علم به صحت نسخه پیدا بکنن که ممکنه از کلمات صاحب وسائل هم در بعضی از موارد اینجور پیدا میشه، فرموده که این کتاب مثلا چون مشهور است، چون موافق با کتاب مجیده، چون مثلا مورد تسالم این در علما هست، ما به این صورت از این نسخه نقل میکنیم. این و ولی در این حال اینطور نیست که ذکر این باعث بشه که ذکر سند در برای این کتاب ها در حد تبرک و تشریفاتی باشه، نه، چون اونجا نقل از طریق نسخ بوده و خود نسخه ها هم متواتر نبوده، نقل از نسخه احتیاجی به سند داره. این فرق جوهری بین خصوصیت در زمان ما به خصوصیت نقل حدیث در ازمنه سابق است. خب با وجود این خصوصیت ما نمیتونیم بگیم همونطور که اجازات در ازمنه متأخر تشریفاتی اجازه سابق هم اجازه تشریفات. لاقل یا به این که این برمیگرده به انهای تحمل حدیث، از تو انهای تحمل حدیث یکیش سما، یکیش قرائته. گاهی ممکن این باشه که از میخواد از اون نقل بکنه، اون نسخه او را میاد با نسخه خودش مقابله میکنه دیگه. اون کتابی که پیش او هست اگه با کتاب خودش مقابله بکنه، موارد اختلاف با کتاب خودش مقابله میکنه، از اون طریق میگیره دیگه. ممکنه یه نسخه از غیر مثلا صاحب وسائل از آقای حسن مثلا نقل میکنه. در اون جایی که میخواد از آقای حسن نقل میکنه، میگه به طریق حسن نقل میکنم. یکی از انهای نقد حدیث مقابله گرفتن کتاب استاد و مقابله کتاب استاد با نوشته خودشه. اینم یکی از راه ها هست دیگه. راه های نقل حدیث منحصر نیست در این که حتما در مجلس درسی باشه، استاد قرائت بکنه، شاگرد گوش بکنه، یا شاگرد بر استاد قرائت بکنه، استاد غلط بگیره، اون جایی رو که اشتباه هست مثلا تذکر بده. اگه فقط این بود، خب این امر بعید، این همه طرق در نسبت پیش همه اساتید رفتن که معنی نداره. از جهت زمانی معلومه که زمان وسعت برای این نداره. ولی اگه گفتیم که نه، برای تلقی حدیث انهای دیگه ای وجود داره که مناوله و مقابله و غیر از این طرق متعددی برای نقل تلقی حدیث ذکر کردن، با التفات به اون طرق اینجور نیست که اطمینان پیدا کنیم که این حالت تلقی و عکس و دیدن متن نسخه ها در کار نبود. ادعا در صورتی تمامه که ما اطمینان پیدا کنیم یا این پیدا کنیم که نقل از نسخه به معنای دیدن متن نسخه نباشه. این علم و اطمینان وجود نداره.
از اون طرف نباید اثبات کنیم
چون الان شک دیدیم. چون که نه دیگه، میگه فرض این که او خبر داره میده که من از این طریق از نسخه او دارم نقل میکنم. دیگه خبر او ظاهر در اینه که من نسخه اون را دیدم و از او تلقی کردم. خلاف او را اگه قرینه یا در حد اطمینان یا علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم رفعیت میکنیم، ولی اگه خلاف نباشه ظاهر اینه.
من تعابیر که تو اجازه داد به من
که نقل بکنم، حالا اونجا اون که به همین طریقی که گفته شده دیگه، بله
کجا در اجازه داد به من نقل کنم، نمیگه که من خبر دادم. یه وقت من میگه مثلا من روایت از اون دارم نقل میکنم، یه وقت سالاتر تعاملش اینکه
خب. حالا این فرمایش شما اگر هم این اشکال تمام باشه، این راه دوم برای تصحیح بهار را فقط در این اشکال ایجاد میکنه. راه اول این را نمیدونه خراب بکنه، بر خود نقل صاحب وسائل هم نمیدونه خراب بکنه، چون اینجا دو سه مرحله بود. یکی این که سند صاحب وسائل رو درست بکنی، یکی این که سند مجلسی در بهار رو درست بکنه. سند مرحوم مجلسی در بهار هم از دو بیان بود. این فرمایش شما، این اشکال شما، اگه از روی تعبیر اجازه شما اشکال بفرمایید، تاکید رو تعبیر اجازه داشته باشید، این خلاف ظاهره. این فقط اون بیان دوم در بهار رو، ولی بیان اول سر جاش هست، یا سند صاحب وسائل اون سر جاش هست. ولی خود این که اجازه هم فیاد نفسی ظهور در این داشته باشه، نه دیگه، اینم از انهای نقل حدیثه دیگه. خود اجازه نقل حدیث در ازمن سابقه اجازه اصلا برای همین تلقی به انهای در موردی که تلقی میشد حدیث به انهای خاص، اینم احتیاج به اجازه داشت دیگه. اجازه به همین نحوی که نسخه رو در اختیار او بذارم، به الا مجرد این که روی نصف گفتن که مجرد این که شخصی به کتاب یک مؤلفی برخورد بکنه ولی او از او اجازه نداشته باشه، حق نقل را نداره. ولی در جایی که اجازه میده، معناش این که اگه کتاب من به دست رسید میتونه از اون نقل بکنه. این نقل نمیکنه تحمل متن نسخه را. اجازه در کلمات متقدمی نقل نمیکنه تحمل اون. حالا ولی اگر هم نقل بکنه، نهایتش بیان دوم خراب میشه، اما بیان اول سر جاش.